امروز چند پاره از کتاب فلسفه شیوه بریدن از عقیده هست. فلسفه چیست؟ در هر جامعه‌ای فلسفه گرانیگاهی دیگر دارد. فلسفه همیشه به داغ‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله اون اجتماع می‌پردازد. فلسفه آلمان، فلسفه فرانسه، فلسفه انگلیس به درد ما نمیخورد. خوب است. ولی فلسفه بنیادی ترین و داغ ترین مسئله اجتماع را در میابد و به آن میپردازد. یک پاره از این کتاب: اسراف قدرت خلاقیت در جای غلط. برای آنکه انسان فکر تازه‌ای نکند، حاضر است که همون فکر کهنه‌اش را صدها بار صیقل بدهد و صدها گونه بیاراید و با آن صدها گونه نقاب بزند. هر فکر و عقیده کهنه‌ای که رد شد، پاسدارانش آن را از نو تعبیل می‌کنند. تعویل نیاز به آفرینندگی را از بین میبرد. یک دین میتواند خود را بی نهایت تعویل کند تا هیچ کس از اون نگسلد و نیاز به آفرینش نداشته باشد. این کاریست که امروز این سلسله اسلام های راستین که در مغز هر کسی وول می‌خورد باب است. پاره دیگر: ایدئولوژی خود را باز کنید. کسی که می‌خواهد ایدئولوژی و دینش را باز کند، یعنی گشوده کند، ایدئولوژی و دینش را از دست می‌دهد، چون باز شدن آن چه ذاتاً بسته است نابود کردن آن چیز است. پاره دیگر: علمی بودن. از آن روزی که علم برترین ارزش اجتماعی و معرفتی پیدا کرد در اجتماع، هر چیزی که میخواست در اجتماع اعتبار و حیثیت پیدا کند یا اعتبار و حیثیت گذشته خود را حفظ کند، ادعای علم بودن کرد. علم نیایی، علم نمایی ریای تازه شد. دین علمی شد. فلسفه علمی شد. ایدئولوژی علمی شد. اخلاق علمی شد. سوسیالیسم علمی شد. اون چه علم نبود، خود را علمی ساخت یا علمی نمود یا علمی شد. ولی هیچ چیزی با علمی ساختن خود و با علمی کردن خود علم نمی شود. و از این گذشته، علم طبیعی هم یک نوع معرفت است و دامنه صحت و ارزش آن چنان که پنداشته می شود نامحدود نیست. این تمایل به علمی ساختن یا علمی نمودن خود سبب از دست دادن اصالت دین و اخلاق و ایدئولوژی و سوسیالیسم و فلسفه شد، چون دیگر خود ایدئال نبودن و علم ایدئال آنها شده بود. ایدئال که علم نیست که. فیلسوف قانون گذار نیست. یک پاره دیگر: فلسفه تلاش برای آفرینش ارزش‌های نوین است. علم که به این کاری ندارد. علم با پیدایش و ارزش تازه کار ندارد. در انتقاد از ارزش‌های موجود و در متزلزل ساختن ارزش‌های گذشته میکوشد، یعنی فلسفه میکوشد ارزش‌های تازه بگذارد. علم ارزش‌های موجود و گذشته را مطالعه می‌کند و رابطه آنها را با یکدیگر و رابطه هر ارزشی را با واقعیات می‌یابد، ولی علم از عهده خلق ارزش بر نمی‌آید. دین در گذشته ناآگاه بودانه یا ارزش‌های گذشته را اصلاح می‌کرد یا خلق ارزش‌های تازه می‌کرد، ولی با فرا رسیدن تفکر فلسفی خلق آگاه بودانه ارزش‌ها به عهده فلسفه گذاشته شد. اینکه در سیر نهایی تحول ارزش‌ها در تاریخ بالاخره به قانون‌گذاری کشیده می‌شود، فیلسوف در واقع بنیادگذار قوانین است، ولو اون که خود هیچ قانونی هم نگذارد و نتواند بگذارد. فیلسوف از عهده قانونگذاری بر نمی آید، چون میان ابتکار ارزش‌های تازه تا مشخص شدن قوانین مربوط به آنها فاصله تاریخی هست که باید پیموده شود. ببینید، از ارزش‌های تازه تا تبدیل آنها به قانون یک فاصله بزرگ تاریخی است. تنش و تضاد بزرگی در ادیان شریعتی، یعنی ادیان با قانون، در اثر همین قضیه موجود است. مسئله ادیان که قانون گذاشتن درست سر این است. بنیادگذار دین بلا فاصله پس از خلق ارزش‌های تازه یا اصلاح ارزش‌های گذشته، پیش از اینکه این ارزش‌ها در جامعه و حتی در خود او جا افتاده باشند، به وضع قوانین می‌پردازد. به این قوانین در حقیقت تراوش کامل اون ارزش‌ها نیستند و معتقدین به این ادیان صده‌ها و هزارها از این تضاد و تنش عذاب می‌برند. بین قوانین را که اون پیامبر گذاشته و اون ارزش‌های را که آورده اختلاف است. اینها قوانین انطباق کامل بر اون ارزش‌ها ندارد. اغلب مصلحان دینی می‌کوشند این تنش را بدین طرز بزدایند که اون ارزش‌ها را نگاه دارند و قوانین را به زور تعبیر و تفسیر منطبق با آن ارزش‌ها سازند. ارزش‌های نهفته در ادیان شریعتی عالی‌تر و پیشرفته‌تر از قوانینش، یعنی پیشرفته‌تر از شریعتش هستند. درست همین اشتباه این بنیادگذاران دین بوده است که کوشیدند بلافاصله پس از خلق ارزش‌های تازه قوانین منطبق با آنها را نیز بگذارند. به همین سان افلاطون کوشید که فیلسوفش را مستقیماً قانونگذار هم بکنم. این کار را افلاطون در کتابش کرده است و از فاصله‌ای که میان استقرار ارزش‌گذاری تا قانونگذاری هست غافل بود. ارزش‌گذاری و قانونگذاری دو پیشه متفاوت و حتی متضاد هستند. بنیادگذاران ادیان شریعتی بیشتر ارزش‌گذار خوب و قانون‌گذار بدی بودند. از این گذشته تنها یک مجموعه قانون نیست که منطبق با یک ارزش است. چه بسا قوانین مختلف میتوانند منطبق با یک ارزش باشند. این اشتباه عظیم را نیز سوسیالیسم در دو قرن اخیر کرد که پنداشت یک نظم واحد قانونی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی است که منطبق با ارزش‌های سوسیالیسم است. ارزش‌های سوسیالیسم با این نظم‌هایی که بر پایه این ارزش‌ها ساخته می‌شود، با پایه حقوق و قوانینی که ساخته می‌شود، با هم متفاوتند. دندانی برای جبیدن عقاید. کسی که می‌خواهد با عقاید و ایدئولوژی‌ها کسی که میخواهد با عقاید و ایدئولوژی ها و ادیان و مکاتب شروع به اندیشیدن کند، کسی است که میخواهد با دندان خود سنگ ها را بجود. نه اینکه سنگ ها را نتوان جوید، ولی هر دندانی برای جویدن سنگ ها کفایت نمی کند. اون که میخواهد شروع به اندیشیدن کند، باید موادی ریز و نرم بیابد که با دندانش قابل جویدن هستند. تفاوت یک اندیشه با یک عقیده و دین و ایدئولوژی این است که یک اندیشه را میتوان جوید و هضم و جذب کرد، ولی یک عقیده یا دین یا دستگاه فکری هیچگاه به تمامی قابل جویدن نیستند، چاچه رسد به هضم و جذب شدن. به ویژه که برای جویدن باید با شیر شروع کرد. اندیشیدن هم نیاز به خوراکهای لطیف و نرم شدنی دارد تا دندانها کم کم برویند و سفت شوند، بلکه روزی قدرت جویدن و خوردن عقاید و ایدئولوژی ها و ادیان و دستگاه های فلسفی را داشته باشند. در پایان یک پاره دیگر که اندکی درازتر است از این کتاب فلسفه شیوه بریدن از عقیده میخوانم. در این پاره بحث از دو تصویر از خدا هست که اینها با هم رابطه دیالکتیکی دارن، خدای تنهایی و خدای اجتماعی. ما امروز هم در رابطه با جدایی حکومت از دین با این دو نوع تصویر از خدا روبرو هستیم. انسان در آغاز نمیتوانست به هیچ وجه تحمل تنهایی را بکند. تحمل تنهایی از بزرگترین هنرهاست که نیاز به ریاضت‌های فراوان و شدید دارد. از جمله ابزار تحمل تنهایی کشف مفهومی خاص از خدا بود که پیشتر از آن وجود نداشت. این خدا بود که می توانست مصاحب تنهایی او باشد. تصویر چنین خدایی که در مصاحبت با او نیاز به هیچ انسانی و قومی و ملتی و امتی و نژادی نیست، تصویری خاص از خدا بود که انسان به تدریج علارغم تصویر رایج از خدا کشف کرد. ببینید مسئله در اجتماع برای جدایی حکومت از دین درست کشف چنین خدایی و آشنا کردن مردم با این تصویر از خداست. این خدا به طور کلی با تصویر خدایی که بنیاد یک جامعه را می‌گذاشت و طبعاً تنها پیوند دهنده جامعه بود فرق داشت. خدای قومی و نژادی و ملتی و امتی، خدای قومی و نژادی و ملتی و امتی خدای بنیادگذار اجتماع بود، خدای پیوند دهنده انسان‌های با هم بود. کسی که می‌خواست با این خدا باشد می‌بایستی با همه اون قوم یا نژاد یا ملت یا امت باشد. کسی که می‌خواست نفی این خدا را بکند، نفی و طرد اون قوم یا نژاد یا ملت و یا امت را می‌کرد. کسی که به چنین خدایی اهانت میکرد، به همه اون قوم یا ملت یا امت اهانت میکرد. کسی که چنین خدایی را مسخره میکرد، همه اون قوم یا ملت یا امت را مسخره میکرد. دل از چنین خدایی بریدن، جدا شدن از اون قوم و یا نژاد و یا ملت و یا امت بود. ولی خدای مصاحب تنهایی خدای قومی و نژادی و ملی و امتی نبود. پیوند با او ضرورت پیوند با جامعه ای را نداشت. با مفهوم این خدا بود که می توانست از همه پیوندهای اجتماعی و بالاخره از هر گونه اجتماعی ببرد. این خدا خدایی بود که از او پیوند به هیچ اجتماعی، به هیچ قومی، به هیچ ملتی، به هیچ امتی را نمی خواست. در حالی که خدای اولیه در اجتماعات از او در آغاز پیوند با یک اجتماع را به طور ضروری می طلبیدن. اون موقعی که به اون جامعه می پیوست خدای او نیز بود. این دو مفهوم متضاد از خدا بودن. با یک مفهوم از خدا انسان می توانست به غارها برود، در زندانها بماند و بر ضد خرافات خلق قد برافرازد، بر ضد خاص یا پنداش‌های اجتماع زندگی یا فکر کند. قطع رابطه، بریدن از این دو گونه خدا با هم تفاوت کلی داشت. قطع رابطه یعنی شک و نفع از یک خدا متلازمن گسستن پیوند از یک نوع اجتماعی بود. انسان تعلق خود را از اون اجتماع بدین وسیله پاره میکرد. او نمیتوانست بر ضد اجتماع برخیزد، چون نمیتوانست بر ضد اون خدا برخیزد. ولی با مفهوم دوم از خدا که به تدریج رشد یافت در اثر این که اون خدا از او پیوند به اجتماعی را نمیخواست و میتوانست بدون این پیوندها خدای او باشد، تنهایی برای او قابل تحمل بود و می توانست در مقابل خرافات یا خواست یک ملت یا قوم یا امت برخیزد و بایستد و مقاومت کند و در برابر جامعه تسلیم نشود. از اونجا که کشف و رشد هر ایده تازه‌ای نیاز به تحمل تنهایی و نیاز به مقاومت انفرادی در برابر خلق و جامعه و رقبا و مردم و سازمان‌های سیاسی و مذهبی و حقوقی داره. ببینید هر ایده تازه‌ای نیاز به حمل تنهایی داره، چون باید در مقابل همه این قدرت‌های اجتماعی بایستد. کشف چنین مفهومی از خدا ضروری بود. این که طرفداران جدایی دین از حکومت میگویند هر کسی حق دارد خدایش را هر طوری که میخواهد بپرستد، فراموش میکنند که جامعه دینی بحث از این خدا نمیکند، بلکه سر و کار با خدای بنیادگذار اجتماع دارد و چنین خدایی را تنها نمیپرستد، بلکه همه با هم در جمع میپرستند و پرستیدن یک خدا از همه بنیاد پیوند اجتماعی و سیاسی و حقوقی و نظامی و تربیتی آن جمع هست. او با این حرف میخواهد مفهوم خدای فردی و تنهایی را جایگزین مفهوم خدای اجتماعی کند و چنین کاری غیر ممکن است. برای فرد شدن، برای برگزیدگی و رهبری، برای قیام بر ضد خرافات خلق، برای قیام علیه دین غالب بر جامعه و یا قیام علیه آخوندها، تصویر خدای تنهایی ضرورت داشته است. برای بنیادگذاری یک جامعه یه تازه تصویر دیگر از خدا ضرورت داشت. از این رو این دو تصویر متضاد از خدا یا در تناوب ظاهر می شوند، یا در تنش به همدیگر، یا در نفی یک دیگر، یا در جمع با هم دیگر. برای کلیسا و جامعه یعنی مسجد، تصویر خدای جامعه ساز اولویت دارد. برای کلیسا و جامعه یعنی مسجد، تصویر خدای جامعه ساز اولویت دارد. برای خود عیسی و محمد و موسی یا پیر صوفی یا رهبانان، تصویر خدای تنهایی اولویت دارد و آنها می توانند تنهایی را تحمل کنند و در برابر خلق یا سازمانهای دینی و آخوندی بایستند. و بدون این مفهوم خدا چنین کاری برای آنها غیر میسر است. و از لحظه‌ای که به فکر تأسیس اجتماعی یا امتی می افتند، نیاز به مفهوم دیگری از خدا دارند و این دو مفهوم در تنش با هم دیگر قرار دارند. آنگاه این دو مفهوم متضاد از خدا در تجلیات مختلفشون در آثار و زندگی آنها باقی می‌مانند. در قرآن و تورات و انجیل خوب اینها را، این دو تصویر را می‌شود دید و شاید در خود آنها این دو مفهوم به یک پیوند متعادل برسند، ولی پس از آنها این دو مفهوم یا از هم پاره می شوند یا نقطه ثقلشون یعنی گرانیگاهشون در هر کسی دائما تغییر می کند. از این رو باید در رد یا نفی خدا دانست که کدام مفهوم خدا رد یا نفی می شود، زیانی که از آن رد کردن آید می شود چیست؟ چون رد مفهوم خدای جامع ساز، خدای پیوند دهنده، تنها رد یک پنداش یا خرافه نیست، رد یک اندیشه خشک و خالی نیست، بلکه پاره کردن رشته های پیوند یک ملت یا امت یا یک قوم و یا یک نژاد است. در این صورت بحث متزلزل ساختن یک جامعه در میان است و پیش از این اقدام باید امکانات تازه همبستگی را فراهم ساخت، وگرنه تزلزل انداختن در ایمان به این خدای اجتماعی و نبودن امکان تازه پیوندیابی اجتماعی سبب خیزش جنبش‌های ارتجاعی می‌گردد که می‌کوشند خود را در قالب‌های تازه عرضه کنند. از طرفی باید مفهوم خدای جامع ساز رد و منتفی گردد تا ابتکار جامع سازی به خود انسان ها و اجتماع بازگردد. از طرفی باید مفهوم خدای جامع ساز رد و منتفی گردد تا چی؟ تا ابتکار جامع سازی به خود انسان ها و اجتماع بازگردد. بر اساس این ایده است که حاکمیت ملت قرار دارد. یعنی چی؟ یعنی جامع سازی از تصویر خدا دور می شود، پاره می شود و جامع سازی به عهده خود انسان ها گذاشته می شود. بر اساس این ایده است که حاکمیت ملت قرار دارد. ملت خود را به عنوان یک جامعه از نو می سازد. ببینید این یک وظیفه مهمی است که در جامعه دموکراسی پیدا می شود. از این به بعد خدا اجتماع ساز نیست، بلکه ملت خودش، افراد، انسانها جامعه ساز می شود. این یک وظیفه فوق العاده مهم است. این نیست که ما با هم سر صورت هم بپریم و بحث کنیم، نه، این وظیفه جامعه سازی به عهده همه ماها گذاشته شده است. ملت خود را به عنوان یک جامعه از نو می سازد، با خواست خود، با بحث خود، با همپرسی خود جامعه خود را می سازد. همچنین از سوی رد مفهوم خدای تنهایی سبب گرفتن قدرت فردی برای قیام علیه خرافات اجتماعی یا علیه سازمانهای دینی و سیاسی و حقوقی می گردد و راه را برای پیدایش و گسترش افکار تازه می بندد که در آغاز در یک فرد ریشه می کنن. نفی مفهوم خدای پیوندهنده اجتماع، خدای جامع ساز، از دیدگاه منطقی مشکل نیست، ولی یافتن قدرت های پیوندهنده دیگر که به کار افتد مشکل است. نفی مفهوم خدای پیوندهنده اجتماع، خدای جامع ساز، از دیدگاه منطقی مشکل نیست، ولی یافتن قدرت‌های پیوندهنده دیگر که به کار افتد مشکل است. درست ما این مسئله را داریم. این تعهد برای جامعه سازی در هر فردی که ادعای آزادی و دموکراسی می‌کند. ولی یافتن قدرت‌های پیوندهنده دیگر که به کار افتد مشکل است. همیشه تلاش برای ایجاد فردیت استثنایی و ممتاز و برگزیده نیاز به وجود تصویری از خدای تنهایی داشته است، چون تحمل این گونه تنهایی بسیار سخت بوده است. این است که خدای ضروری برای پیدایش و تکامل فردیت استثنایی برای قهرمانان و نوابق و رسول و شاعر غیر از مفهوم خداییست که برای تشکیل و تأسیس یک ملت یا امت یا قوم ضروری است. کاستن قهرمانان و نوابق و پیامبران شاید نتیجه این باشد که مفهوم چنین خدایی اعتبار و نفوذ خود را از دست داده است، به وسیله خدا آخوندها در همه مذاهب. خدا آخوندها چنین مفهوم از خدا را از بین میبرند. برونسوگرایی و حکومت مفاهیم کلی، برونسوگرایی و حکومت مفاهیم که کلی هستند در ذاتشون، دیگر جایی برای اعتبار و تصویر خدای تنهایی نگذاشتند و قهرمانان و نوابق و پیامبران دیگر نمیتوانند تنهایی خود را در برابر اجتماعات و سازمان‌ها تحمل کنند. گسستن از خلق و مقاومت در مقابل خلق غیر ممکن و یا محال شده است.